بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و ترک تعییر. بحث در تبیین این فراز نورانی به روش برخورد با گناهکاران رسید. خطبه 140 نهج البلاغه رو بدین منظور مطرح کردیم که حضرت فرمودند در اونجا کسانی که اهل عصمت هستند و خداوند نعمت سلامتی از گناه را به آنها عنایت کرده، سزاوار است که مهربانی کنند با گناهکاران. که اولین نکته مهربانی کردن با افرادی که به بیماری گناهکاری مبتلا هستند به استثنای اجرای حد، و گناهکاران معاند که هیچ اثری مهربانی در بازگشت اونها نداره. دومین نکته این است که می‌فرماید و یکون الشکر هو الغالب علیهم والحاجز لهم عنهم. نکته دوم سپاسگزاری از خداست. برای چی؟ برای اینکه به اونها توفیق پاکدامنی داده، گناه مبتلا به این گناه نشدن، این بیماری از گناه رو اونها نگرفتن، این مبتلا به این بیماری نشدن. که اگر توفیق الهی نبود، خود هر کس که داره سرزنش میکنه دیگری، خود انسان هم مبتلا به این آلودگی میشد. در روایت دارد که رسول گرامی از حدیث قدسی است میفرماید قال الله کلکم ضال الا من هدیته، همه شما گمراهید مگر اون کسانی که من هدایتش کنم، و کلکم فقیر الا من اغنیته، همتون بینوا هستید مگر اون که من به اونها چیزی بدهم و غنی کنم اونها رو، و کلکم مذنب، این فراز آخری مورد بحثه، همتون گناهکارید الا من عصمته. اگر خداوند توفیق ندهد، هیچ کس نمیتواند از گناه اجتناب کند. امام باقر علیه السلام در روایتی درست که معنای لا حول ولا قوة الا بالله اینجور میفهمند لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله ولا قوة لنا على طاعت الله الا بتوفیق الله. ما توانایی نداریم از معصیت خدا اجتناب کنیم مگر کمک خدا. توفیق الهی اگر نباشه، انسان چه بسا خودش هم مرتکب اون گناه بشه و مبتلای به اون گناه بشه. و همچنین اگه بخواد انسان طاعتی رو انجام بده، اون هم توفیق الهی شرط اولیه اون انجام اون عمل هست. خداوند چنین توفیق و عنایتی رو به همه ما داشته باشه. صلوات خط بفرمایید. بحث در فرع دوم از مسئله 52 تحریر بود که فرمودند در این فرع و کذا فی الحج نظری و نحوه اذا کان مزیقا اذن زوج برای حج واجب زوجه لازم نیست، شرط نیست. حالا چه حج حجت الاسلام باشه یا حج نظری و مانند حج نظری باشه، یعنی مثل عهد و قسم، که این همین فتوا رو صاحب عروه هم داشتن. در جلسه قبل سه دلیل برای این فتوا بیان کردیم و توضیح دادیم که هیچ یک از این ادله قابل قبول نیستن. یه فرمایش هم آیت الله خویی داشتن در مقابل این نظر، در نظر صاحب قربه و حضرت امام و سایری که کسانی که همین فتوا رو دارن، که ایشون در حاشیه‌شون فرمودن فیه اشکال بل من اون، ما قبول نداریم که در حج نذری هم مثل حجت الاسلام باشه. چرا یه دلیل دیگه غیر از اون سه دلیلی که ما آوردیم یه دلیل دیگه آوردن، فرمودن که اصلا نذر زوجه بدون اذن زوج منعقد نمی شود. این هم عرض کردیم که این دلیلی هم که ایشون آورده، این فرمایش ایشون هم مبتنی است بر این که نذر، شرط انعقاد نذر این است که در ظرف عمل چی باشه؟ راجح باشه. اگر شرط این بود که فی نفسه راجح باشه، خب اینجا که حج راجحه دیگه، حج فی نفسه راجحه، ولی حج بدون اذن زوج چیه؟ اینجا راجح نیستش، حج در ظرف عمل راجح نیست. ایشون میگه فرمودند که باید نذر در ظرف عمل راجح باشد. بنابراین این نذر چنین خانومی اصلا منعقد نمی شود که واجب باشه. بنابراین چی میشه؟ بنابراین اذن میخواد، اذن زوجه، زوج اگر نباشه اینجا نمیتواند این حج رو انجام بده. وقت کذاف الحج نذری میره زیر سوال. خب پاسخی که به فرمایش ایشون داده شدم این است که چرا رجحان فی نفسه کافی نباشه. ما میگیم، قائل میشیم که رجحان فی نفسه کافی از حج. این شخص چیکار کرده؟ این خانم نذر کرده من حج برم یا عمره برم. حج نکرده که نذر نکرده که بدون اجازه شوهرم برم. که اگه نذر کرده بود که بدون اجازه شوهرم برم حج، اینجا اشکال داشت. ولی نذر کرده که من حج میخوام برم. نهایتش چی میشه؟ نهایت این است که این نذر منعقد شده، واجبه انجامش. یه کار دیگه هم هست، از خونه بیرون رفتنش هم چیه؟ حرامه. تزاحم میشه. احسنت، اینجا تزاحم میشه بین حج منظور و از خانه بیرون رفتن زن بدون اجازه شوهر. اون حرامه، این چیه؟ واجبه. خب بنابراین دوتا حکم با هم دیگه تزاحم پیدا میکنن. نتیجه این تزاحم چی میشه؟ ما باز دیدیم که خب در این تضاهم که پیدا کردن چیکار باز بکنیم؟ میام اینجا یه نظر این است که ما بیایم تفصیل بدیم بین اون که زن معزون باشد در حج سال معین یا معزون نباشه. اگر شوهر بهش اذن داده، گفته خانم شما میتونی امسال رو بری حج، ولی اگه سال دیگه شد دیگه من اجازه نمیدم، یا سال آینده رو من اجازه دادم بری حج، امسال رو بهت اجازه نمیدم. خب سال آینده شد، همون سال میخواد بره حج، خب اگه ازداده دیگه نمیتونه، نظم منعقد شده و دیگه نمیتونه شوهر از اجازهش برگرده. بنابراین نمیتونه هر دقیقه به دقیقه چیزی نظری برای زن داشته باشه. پس تفصیل بین این که زن معزون باشه برای حج یا معزون نباشه، حالا در سال معین یا این که نه اصلا اجازه داده قبلا گفته هر نذری که شما میخوای بکنید به طور مطلق اجازه داریم. اینا رفته نذر کرده که حج انجام بده امسال، خب دیگه نمیتونه برگرده. بنابراین باید تفصیل داد بین این که زن معزون باشد یا معزون نباشد. یا یه تفسیر دیگه، نذر تقدم، اصلا این خانم هنوز شوهر دختر بود، هنوز شوهر نکرده بود، نذر کرده اگه شوهر خوب گیرش بیاد حجی بره. حالا این که حالا نذرشو میخواد انجام بده، حالا شوهر میگه نرو، اینجا نمیتونه بگه، چون قبل از این که شوهر کنه اونجا نذر کرده بود. خب حالا اینم البته اینا همش بحث داره ها، این چه بحثش انشالله تو 7-8 تا مسئله دیگه در بحث نذر انشالله به تفصیل ما این رو بحث میکنیم که امام هم یه نظری دارن در اینجا، دیگران هم نظر دارن. اینا فعلا اینجا به صورت کلی این رو مطرح میکنیم، بحث تفصیلیش میمونه برای اون بحث نذر، حج نذری انشاءالله اون رو در اونجا هم امام داره هم صاحب عروه داره، در اونجا جاش بحث خواهیم کرد. بنابراین به هر حال این فرق رو ما اینجا به این شکلی که در تحریر آمده و در عروه آمده به این شکل نمیتونیم بپذیریم که بگیم نذر مطلقا اگر مزیق شد مثل حجت الاسلام هست. دلیلی برای اینکه خدمتتون عرض کنم که نذر مطلق مثل حجت الاسلام هست، اجازه شوهر نمیخواد، فعلا ما دلیلی پیدا نکردیم تا اونجا ببینیم که چیزی دلیلی داریم یا نداریم. بحث کاملش اونجا در بحث نذر خواهد آمد. خب از این مسئله میگذاریم، مسئله فرع سوم از مسئله 52 میفرماید و فی المندوبه یشترط اذنه. در فرع اول موضوع حجت الاسلام بود که گفتن اجازه شوهر لازم نیست. فرع دوم حج نذری بود که ایشون گفتن لازم نیست. ما اینجا بحث داشتیم، تفصیل میدادیم. و فرع سوم حج مستحبی است. میفرماید در حج مستحبی یشترط اذنه، اذن شوهر لازمه. نمیتواند زن حج مستحبی رو چیکار کنه؟ بدون اجازه شوهر بره. و کذا الموثق قبل تزییقه علی الاقوام، حج واجب رو قبل از اینکه وقت زیق بشه اینجا اجازه شوهر میخواد. بل فی حجت الاسلام لهو من اها من الخروج من اول رفقه. بلکه در حجت الاسلام هم میتواند بگه با این کاروان نرو، با کاروان بعدی برو. مثلا فرض کن مدینه قبل نرو، مدینه بعد برو. اینجوری میتواند بگه. خب عرورم بخونیم، حاشیه‌اش هم بخونیم، بعد بریم سر دلیل رو بحث کنیم. بله دیگه، اون که در بحث در چیز جهات دیگه نیست، البته بحث کاملش در چیز میاد، در بحث نذر میاد، ولی اینجا نذرش بالاخره واسه درست بشه، از مال شوهرش که نمیتونه نذر کنه. در مسئله 579 عروه 400 صفحه 451 سطر سوم مسئله، و اما فی الحج المندوب فیشترط اذنه مثل امام، و کذا فی الواجب الموسع، در واجب موسع هم قبل تزییقه علی الاقوا. دو تا حاشیه اینجا هست، یکی حاشیه های خونساری میفرماید علی الاحبد و کذا فی من اها من الخروج مع اول رفقه. این احتیاط واجب کردن ایشون، اون رو ایشون فتوا داده، امام هم فتوا داده، ایشون احتیاط واجب کرده. بله آقای برج آیت الله برجدی میفرماید لا قوت فی، این که میفرماید علی الاقوا میفرماید لا قوت، نعم هو احبد و کذا فی من اها من الخروج مع اول رفقه. این احتیاط واجب هست، این احتیاطه، ولی کن اقوا فتوا نمیدن، ولی امام صاحب عروه فتوا دادن. بل فی وجه حجت الاسلام یجوز من اها من الخروج مع اول رفقه مع وجود رفقه الاخرى، کاروان های دیگه قبل تزییق الوقت. خب اینم سه تا تقریبا فرق رو در اینجا مطرح کردن که همه مثل هم دیگه هست. حجت الاسلام با اولین کاروان میتونه معن کنه، حج موسع هم میتواند قبل از تزییق معن کنه، در حج مندوب هم میتواند، شرط از اذنش، اذن شرطه. خب حالا بحثش، اما اقوال فقها، برای اقوال فقها این جنبندی مرحوم صاحب مستند رو در مستند نراقی، مستند و شیعه نراقی میخونیم، صفحه 91 جلد 11. ایشون در اینجا مسئله است، المسئله تو ثانیه تو عشره اونجا میفرن لا یشتره تو اذن زوج لزوجه فی الحج الواجب. بعدم بلا خلافه میگه اون مسئله اولی اختلافی نیستش که در حج واجب اینجا اذنش لازم نیست. بعد دلیل رو میگه، بعد میاد پایین صفحه، بعد میفرمان هازا فی الحج الواجب و اما المندوب، و اما حج مندوب چی؟ حج مستحبی چی؟ فلا یجوز، خانوم نمیتواند حج مستحبی برود مگر با اذن شوهرش. بلا خلاف یعرف، اینجا ادعای لا خلاف میکند که کسی رو نمیشناسیم، کما فی الذخیره، آقای مرحوم سبزواری در ذخیره یه چنین ادعایی کرده، ولا نعلم فیها خلاف بین اهل، خلافا بین اهل العلم کما عن المنتهى. مرحوم علامه هم در منتها، همونطور که در پاورقی ماده جلد دو صفحه 69، ایشون هم گفته ما مخالفی رو سراغ نداریم. بل الاجماع کما فی المدارک، صاحب مدارک ایشون یک قدم بالاتر گفته، نه تنها گفته بسید گفته اجماعی قضیه، جلد 7 صفحه 91. بل لعله اجماع محقق، ایشون از صاحب مدارک هم یک قدم میره بالاتر، خود صاحب مستند آقای مرحوم محقق نراقی، بلکه اصلا میتونیم بگیم اینجا ما اجماع محصل داریم. فهو دلیل علیه، این میشه خود اجماع میشه دلیل. بعد ایشون روایتی که حالا ما بعدا میخونیم، الان نمیخوایم بخونیم، ایشون روایت رو میخونه، بعدم یه اشکالی میکنه که اشکالش رو ما وقتی که خوندیم، خود روایت رو خوندیم از وسائل، اشکالش هم مطرح میکنه، ما یه جوابی هم داده شده که خدمتون عرض خواهیم کرد. بس ایشون مرحوم صاحب مستند میفرماید که ما دلیل ما اینجا اجماعه، مسئله اجماعیه، روایات هم برای تأیید خوب هستن. خب این از نظر اقوال که این آقایون میگن یا اختلافی نیست یا ادعای اجماع داره مرحوم صاحب مستند و صاحب مدارک. خب اینجا حالا ما در اینجا دیگه وارد بحثش میشیم. حالا مقتضای قاعده چیه؟ آیا زن میخواد بره مکه، عمره میخواد بره یا حج بره؟ مقتضای قاعده این است که آیا اجازه لازم داشته باشه یا اجازه لازم نداشته باشه. مقتضای قاعده کلی این است که نه، شرط نیست. چرا؟ چون اگه ما شک کردیم یه جایی، شرط هست اذن کسی در انجام یک امر مستحب، میگیم مثلا کسی میخواد، زنی میخواد نافله شب بخونه، اگه شک کردیم که اذن شوهرش لازم است که نافله شب بخونه یا نه، خب میگیم نه، شرط نیستش، میخونه. حالا همین دیگه سوالی که مطرح شده همین هست. حالا آیا وجوب اطاعت از زوج و حرمت خروج از زوج از منزل بدون اذن زوج شرطیت اذن رو ثابت میکنه یا نه؟ همین سوالی که شما بید، آیا این مزاحمت سبب میشه که ما بگیم شرط یا اینکه نمیشود؟ ما میگیم نه، اینجا شرطیت رو استفاده نمیکنه، یعنی بدون اذن زوج اگر رفت عمره انجام داد باطل از نظر قاعده ها، از نظر قاعده نمیتونیم بگیم باطله. چرا؟ چون حج مستحب، خروج بدون اذن حرام. اینجا چی میشه؟ دو تا ضدین میشن که در بحثش در اصول خوندید دیگه. انجام حج ملازمه با یه فعل حرام هست، مثل خانم حائضی که میخواد چیکار کنه؟ مسجد رو نظافت کنه، جارو کنه. اینجا جارو کردن مسجد چیه؟ مستحبه، ولی کن ورود به مسجد چیه؟ حرامه. حالا یه کسی دنگش گرفته میگه میخوام نظافت کنم دیگه، اینجا یه کار مستحب انجام داده، یه کار واجب انجام داده، سرایت نمی کنه اون چیزی که حرام هست به مستحب، مستحب و تبدیل به حرام نمی کنه.
بحث واجبات یا مستحبات توسلی درسته، مثال شما همینه، ما بحثون تو مسائل تعبدی یعنی قصد قربت
میخواد. حالا اگر کسی قصد قربت نتونست بکنه، آره،
یعنی واقعا حق کردن خانم میشود مندی و نه؟
از کجا معلومه؟ اگر نه، تو اون بحث اصولی شو حل کنید، ما قاعده رو داریم، حالا روایات ممکنه خب بعد به عبادت نخورده، فرض اینه که به عبادت نخورده دیگه، اگر به عبادت خورده بود بله میگفت هم فرمایش شما درسته، ولی که نه به چی خورده؟ به خروج از منزل خورده.
شما پذیرفتید که واقعا نیاز به اذن شوهر در رکعت پذیرفتید؟ بله
نه نه، اصلا داریم بحث میکنیم که بله بله تو این درسته، ببینید بدون اذن، البته حالا اینم ما بحث داریم، ولی فعلا الان اینو الان درباره این بحث نمی کنیم. در راجع به اونم ما بحث داریم، ولی الان اینو بحث نمی کنیم. الان ما میگیم که خروج از بیت حرامه، ولی و از طرفی هم هر چی مستحبه. آیا سرایت میکنه از ضدین به ضد به ملازم؟ از کجا معلوم؟ نه، اگر یه دلیل، حالا دلیل ادله خواسته رو میام، الان فعلا ادله خواسته رو ما بحث نمی کنیم. ادله خواسته اگر منهی و عن شد، هر قدم منهی و عن شد یه چیز دیگه میشه قضیه، یعنی عبادت خودش منهی و عن شد یه چیز دیگه میشه، ولی از فعلا ما اینو نمیخوایم بگیم. فعلا میگیم که چی؟ فعلا عرض ما این است که این حرامه. خونه بیرون رفتن هم حرام، مثل جارو کردن و چیز دیگه فرق نمیکنه. نه عبادت چرا دیگه؟ عبادت میخواد جارو کنه، عبادت اونم عبادت، ولی که بحث سر استحباب نیت، فرض اینه قصد قربت میخواد بکنه، این همه میشه، میخواد این حرام هست به اون عبادت صدمه نمیذاره، اون به اون ثواب میذاره، یه ثواب برای اون میسن، دوتا گناه هم برای این مینویسن، این مشکلی نداره. بله، بالاخره این حرمت زد به زد دیگه سرایت نمی کنیم، بحث اصولی هست اشتی. بله، ترتب دیگه، هم ترتب، یعنی در طول عصیان زوج میشه، یعنی صحت حج زوجه میشه ترتب، میشه در طول عصیان زوجه، یعنی از یه طرف عصیان کرده، از یه طرف یه ترتب، مسئله ترتب همینجاستی. خب از نظر قاعده همین است که عرض کردم، از نظر قاعده اگه ما باشیم و قاعده اینجا صحت، گناه کرده ها، گناه کرده، ولیکن حجش هم باطل نیستش، یعنی ثواب حج هم میبرد. اما ادله خاصه، دو تا دلیل اینجا اقامه شده برای اینکه اصلا این حجی که بدون اجازه شوهر باشه، این حج حرام هستش، اشکال داره. وسائل جلد 11 صفحه 156. روایت اسحاق ابن عمار که صحیح هستش، و عنه، روایت دوم، و عنه که یعنی ضمیر به موسی بن قاسم میخوره که از اجلائه، عن ابن جبله که عبدالله ابن جبله است، واقفی ثقه است، عن اسحاق ابن عمار که امامی ثقه جلیل، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت معتبر هستش، بعضی هم تعبیر به صحیحه کردن. عن ابی الحسن علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، سألته عن المرأة الموسره، زن پولدار، قد حجت حجت الاسلام، حجت الاسلام را انجام داده. حجت الاسلام یعنی انجام شده، حالا میخواد حج چیکار کنه؟ مستحبی انجام بده. تقول زوجها احجنی من مالی، من حجت الاسلام رفتم، ولی از مال خودم منو حج بفرست. الهو یمنع ان یمنعها من ذلک، آیا جایز است که جلوشو بگیره؟ قال نعم، میتونه منعش کنه. و یقول لها حقی علیک اعظم من حقک علی فی هذا، من حقم بزرگتر از حق تو داره، من حق من از تو، حق تو که استحباب رو انجام بدی این چیه؟ بیشتره. خب این روایت اینجا اشکال شده، آیا این روایت دلالت داره یا دلالت نداره؟ همون اشکالی است که مرحوم چیز کرده، مرحوم نراقی کرده در همون مستند، اون عبارتش وقتی این روایت رو نقل میکنه بعدش میفرماید که اشکال میکنه به این روایت، میفرماید لعدم المؤید به موثقه اسحاق ابن عمار، این تعبیر مرحوم نراقی بهتره که اینو موثقه گفته، چون یه فتحی توش هست ولی فتحی موثق هستش، این موثقه است، معتبر هستش، صحیحه، بعضی ها تعبیر کردن شاید فنی نیستش. خدمتتون عرض کنم که همین روایت میگه، بعد میفرماید و جعلها مؤیدتن این که میگیم مؤید هستش دلیل نیست این روایت، لعدم دلالتها الا على جواز منعه لا على توقف على الاذن. این روایت میگه، نمیگه که متوقف بر اذنه، میگه میتونه جلوشو بگیره، ولی که این شرطیت ازش استفاده میشه. یعنی مفاد این روایت شرطیت نیست، اما اشکال مرحوم چیه؟ نراقی هستش. حالا ارتکاز از همین روایت اومده دیگه، حالا باید این روایت چی میگه دیگه. حالا از این اشکال ایشون هم جواب داده شده، این اشکال نراقیه که دلالت بر بطلان نداره، بنابراین روایت مؤید میشود. جوابی که داده شده از مرحوم نراقی این است که این ذیل این روایت میفرماید حقی علیک اعظم من حقی، یعنی خداوند حقی برای من قرار داده که از حق تو بر من در رفتن حج بزرگتره. یعنی تو اگه بخوای حج بری چیه؟ حق منو ضایع کردی. من حق دارم که مثلا حق استمتاع از باب وصال دارم، تو حق منو ضایع میکنی با رفتن حج. هر سال میخوای بری حج مندوب، میخوای بری، خیلی مقدس هستی، هر سال میخوای دو سه ماه اون موقع که مثلا 5-6 ماه بره، 5-6 ماه میخوای پوشی بری حج، هر سال پول داری، میگی من هم هر سال میخوام برم حج، خب نمیشه بری حج. خب بنابراین این روایت اگر اینجوری شد که هر قدمی که این زوجه برمیداره تصرف در حق دیگریست، میشه اشکال میشه دیگه، وقت میشه باطل، یعنی خود اون عبادت دیگه عبادت نمیشه دیگه. یعنی این که بگیم ملازمه با یه حرامی هست، نه، خود این حج رفتن اگه تصرف در حق دیگری شد، خود این عبادت حرام میشه. برای میشود گفتش که این روایت چیه؟ این روایت دلالت بر این معنا میکنه، بر تأیید دلالت هم، بر دلالت هم بد نیستش. روایت دیگری که اشکال دیگری که به این روایت شده، این روایت نمیتونه شرطیت اذن رو به طور مطلق اثبات کنه. اینو دقت کنید، یعنی این روایت میگه که اگر حقی از زوج اینجا از بین برود، اینجا چی میشه؟ این اشکال داره، تصرف داره. حالا اگر تصرف در حق او نبود، یعنی حقی از زوج تفرید نمیشه. حقی از زوج تفرید نمیشه چجور؟ مثلا این زندان، اصلا شوهرش زندانه، هیچ باشه و نباشه هیچ فرق نمیکنه. اینجا نمیتونیم بگیم که در حق او تصرف کرده، این که تو زندانه چه تصرفی در حق او کرده؟ حق یعنی الان که داره میره در حق استئذان او تصرف میکنه؟ تصرف نمیکنه که، یعنی من چیز تصرفی نمیکنم در حق دیگه. الان میدونم اجازه نگرفته، الان این راه رفتنش هم تصرف هست در حق او یا نه؟ راه رفتن یعنی طوافی که داره میکنه در حق او تصرف میکنه نیستش که بخواد چیز کنه. مؤید هم روایت ابی هلال رو گفتن، مؤید این نظر که گفتن اگه حقی از زوج تفرید نشه میتونه، این صفحه 159 دو صفحه بعد، روایت ابی هلال اون بالای صفحه حدیث چهارم، انهو باز مصعب قاسم هست که از ثقتان جلیل عبدالرحمن ابن ابی نجران هست، این هم ثقتان جلیل صفوان هست، اینجا هم که لا یروی از مشایخ ثلاثه صفوان ابن یحیی، ان ابی هلال. این ابی هلال مشکل داره، ولیکن چون صفوان ازش نقل کرده روایت رو میپذیرن، یعنی روایت معتبر میشه، چون از اجلا هستش، لا یروی ولا یرسل لا ان ثقه، اینجا روایت معتبر میشه چون از مشایخ ثلاثه است نقل کرده. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، فلتی یموت انها زوجها، شوهرش مرده، تخرج الی الحج والعمره این میتونه کسی در عده وفات هست، زنی که در عده وفات هست میتواند حج عمره برود. ولا تخرج التی تطلق، اما کسی که طلاق داده شده، که این طلاق طلاق رجعی هستش، لأن الله تقول لا یخرج ولا یخرج نه، آیه اول سوره طلاق، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، تا اونجا که میفرماد لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نه شما حق دارید که در زمان طلاق، در ایام طلاق رجعی خانماتون رو از خونه بیرون کنید، نه اونم حق نداره خارج بشه. یعنی در واقع خداوند یه کاری کرده، بعد که دل همدیگه رحم بیاد، این مثل فعلی اون چیزی که برای که الان داره سر خانواده ها میاد، این طلاق اینقدر شایع نشه، میگه بعد که با همدیگه صادق تو خونه بمون، بلکه که رجوع کنه و مشکل حل بشه. در طلاق رجعی ولا یخرج، زن هم حق نداره از خانه خارج بشه، الا یه استثنا میزنه، الا ان تکون طلقت، طلقت نخونید، طلقت بخونید، فی سفر، مگر اینکه این خانم رو در حال سفر طلاقش داده، خانم رفته و یعنی این آقا رفته مسافرت یه جای دیگه، در همون مسافرت هست زن رو طلاق داده، خواهد زن مسافرت هست حالا دیگه میتونه از خونه بره بره بره، مشکل نداره دیگه. چرا؟ این هم میشه معید، معید که مثلا خانومی که دسترسی شوهرش بهش نداره، این حضرت میفرماند که مشکلی نداره، الا ان میتونه خودش از خانه خارج بشه.
اینه که اون خانوم توی سفر طلاق داده شده باشه،
خب طلاق که خانوم داده شده، ولی چون خب خانوم هم تو سفر باشه، باز همینجوری میشه دیگه، اصلا بیرون هستش دیگه. خیلی خوب، حالا خانوم در سفر باشه یا اینکه آقا در سفر باشه، طول بقیه خانوم طلاق داده شده، سفر در یعنی خونه نیستش که میخواد بگه از خونه بخواد خارج بشه، خونه نیست، حالا یا آقا در سفره یا حالی میخواییم ما الان چیکار کنیم، ما میخواییم بگیم از خونه، از خونه همونطوری که جایز از اون در سفر باشه چی بشه، جایز هم هستی اگه تو خونم بود بره بیرون، میگیم معید میشه دیگه، ما این بس مشکلی نداره. یعنی اگه دسترسی زن به شوهر، شوهر به زن نداره، اینجا مشکلی نداره. خب پس این هم معید، بنابراین میشود به هر حال با یک شواهدی از این روایت چیکار کرد، از این روایت استفاده کرد که مطلقا این اینجور نیستش که بگیم که چی، زن ولو این که حق شوهر هم تفوید نشود، اینجا چیه؟ اجازه لازم ده. نه اینجا ممکن است، اینجا کسی آی خویی هم فرمودن که اینجا یک حاشیه دارن، در اینجا میگن اگه در چیز باشه حق فتوشون، اینها رو بعدا مفصل این بحث رو خواهیم کرد. پس این یه دلیل که این روایت، از روایتی که بهش استدلال شده، این روایت نمیتواند مطلق اون حرف مشهور رو مطلقا اثبات کنه. در صورتی که حقی از مرد تفوید شود، اینجا اجازه نداره، ولی اگر حقی، حال به هر نحوی، شوهر در سفر، شوهر زندان هست، بالاخره اینها یه مسئله هست، حقی از مرد تفوید نمیشود، این رو نمیتونیم، دلیل روشنی نداریم، مگر اینکه بچسبیم به اون اجماعی که صاحب چیز از مستند نقل کرد و مدارک نقل کرد، که حالا اونم بحث خواهیم کرد. خب میدونم اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، اینجا که اشتغال یقینی، اون مقداری که اشتغال یقینی داره همونقدر رعایت میکنه دیگه. میدونم مشکوک که لازم نیست، پس اشتغال یقینه نداره دیگه. اشغال میدونم این مقدارش رو اینجا آقای علم اجمالی داره، علم اجمالی که نیستش که این مقدارش. اگر شما البته این باز مثلا برای خود زن و اینها که ملاک نیست، برای ما در فقیه میخواد فتوا بده، اون که مقلد هست هر چی بهش بگن باز عمل کنه. ولی کن بحث این که فتوا ما چی میخوایم بدیم، اینجا علم اجمالی نداریم. اگر ما اومدیم علم اجمالیمون ما روشن شد که ما در اینجا یخ می قبول میکنیم مطلقا، مثل امام و اینا که میگن مطلقا، ولی کن یخ ما میگیم که تفصیل بدیم بین این که حقی ضایع بشه یا حقی ضایع نشه. حالا این از نظر قاعده و خدمتتون عرض کنم که خب حالا که کسی اگه بخواد بگه حالا ببینیم، حالا ببینیم میشه یا نمیشه. ما داریم بحث علمی میکنیم دیگه، حالا ببینیم که چی میشه دیگه، حالا نتیجه چی میشه. بالاخره حالا این یکی، اما در روایاتی داریم، این روایت خیال ما انشاءالله این بحث چون مسئله روز هم هستش، اتفاقا این مسئله روزه. آیا زن برای خدمتتون عرض کنم که رفتن از بیرون رفتن زن از خانه این اجازه به شوهر لازم داره یا نداره؟ حالا انشاءالله ادله‌ای که دلیل دوم این روایات هست، این روایت رو انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند که خدمتتون روایتی هست که اصلا خارج شدن زن از منزل بدون اجازه شوهر حرام هست. اینا استدلال شده، حالا ببینیم اون روایت دلالت دارن یا اینکه در دلالت اون روایت هم میشه خدشه کرد. حالا انشاءالله این روایت رو در جلسه بعد خواهیم خوند. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.